تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو او ریش پګنیم بجی شوی دی. زمونږ د خبرونو وروستۍ خبری مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
با تشکر، سلام مجدد به شما و شامتان بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. شش و سی دقیقه به وقت کابل شد، اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این سی دقیقه هم خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و اظهارات صدر اعظم بریتانیا که سال 2011 میلادی را به نحو برای افغانستان سرنوشت ساز خوانده در صدر مطالب خبری داریم. از آموزش 100 هزار پلیس توسط مربی‌های آلمانی و اروپایی نیز خواهید شنید. تمامی گزارش‌ها تا دقایق بعد. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
سرخط تازه ترین خبرها، صدر اعظم بریتانیا می گوید که سال 2011 میلادی به گمان اغلب سال تعیین کننده و مهم در جنگ افغانستان خواهد بود. صدها هزار نفر در شهر سیدنی مرکز استرالیا به استقبال از سال 2011 میلادی گرده هم آمدند و بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، پاکستان در بهبود وضع حقوق بشر در این کشور پیشرفت محدود کرده است. این هم مشروع خبرها. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون میگوید که سال 2011 میلادی به گمان اغلب سال تعیین کننده و مهم در جنگ افغانستان خواهد بود. او افزود که کشورش در سال 2011 مبارزه علیه افراطگرایان را در این کشور گسترش خواهد داد. کامرون که خطاب به ساکر بریتانیایی صحبت میکرد گفت که به هر اندازه‌ای که نیروهای افغان روی پای خودشان ایستاده شوند، به همان اندازه زمینه برای خروج نیروهای بریتانیایی از این کشور مساعد خواهد شد، بیشتر تا لحظات دیگر. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا به منظور گفتگوها در مورد آوردن امنیت در منطقه وارد افغانستان شده است. جانت ناپولیتانو در این سفر سه روزه‌اش با مقام‌های ارشد آمریکایی و افغان دیدن خواهد کرد. همچنان قرار است تو جشن سال نو میلادی را با برخی از اساکر آمریکایی مستقر در افغانستان سپری کند. ایالات متحده آمریکا میگوید رهبران ارشد القاعده از جانب نیروهای به رهبری ایالات متحده آمریکا بیشتر از همه وقت زیر فشار قرار گرفته و در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان پنهان شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما این سخنان را در اولین سالگرد حمله بر نیروهای آمریکایی در پایگاه آمریکا در افغانستان و کشته شدن 7 کارمند اداره CIA بیان کرد. اوباما در بیانیه گفت مرگ 7 کارمند استخبارات آمریکا به معنی واقعی نشان دهنده افتخار و فداکاری است و گفت مسئولیت ایالات متحده آمریکا ثمره تلاش کسانی است که در حلقه استخبارات این کشور کار می‌کنند. 7 کارمند اداره استخبارات آمریکا یک سال قبل در پایگاه آمریکا در خوست در اثر حمله انتحاری کشته شدند و قبل مقامات انتحار کننده یک مرد اردنی بود. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا خواهان تجدید تلاش علیه تندروان اسلامی در بریتانیا در سال 2011 میلادی شده است. کامرون در پیام سال نوش که امروز نشر شد از جمعیت بزرگ مسلمانان بریتانیا که بیزاریشان را نسبت به تندروی ابراز کردند، خواست تا با تهدید از سوی برخی از جوانان مسلمان در این کشور مقابله کنند. جوانانی که به گفته کامرون شاید به اعمال تروریستی دست بزنند. کامرون همچنان گفت که بریتانیا به مقابله با تهدید تروریسم بین المللی ادامه خواهد داد. در آخرین ساعت سال 2010 میلادی، صدها هزار نفر در شهر سیدنی مرکز استرالیا به استقبال از سال 2011 میلادی گرده هم آمدند. قرار است پرمصرف‌ترین نمایش آتش‌بازی در سطح جهان در این کشور انجام شود. قرار است بیش از 1 میلیارد نفر این نمایش 5 میلیون دلاری را از طریق تلویزیون تماشا کنند. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، پاکستان در بهبود وضع حقوق بشر در این کشور پیشرفت محدود کرده است. این گزارش که در ماه نوامبر تکمیل شد، برای اولین بار در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نشر شد. در این گزارش آمده است که وزارت خارجه آمریکا به آوردن فشار بر اردوی پاکستان و مقامات ملکی این کشور ادامه داده تا اقدامات جدی را در خصوص از بین بردن کشتارهای خارج از دایره قضایی، تأمین حقوق بشر و تحقیق دقیق در مورد همه قضایای اختطاف روی دست بگیرند. در این گزارش نگرانی بیشتر در مورد وضعیت در ایالت بلوچستان ابراز شده، جایی که صحنه خشونت‌های دوامدار بوده است. وزارت داخله عراق میگوید که شورشیان رشته حملات را بر خانه‌های مسیحیان در بغداد انجام داده که در نتیجه 2 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید که حمله کننده گان مواد انفجاری را بر خانه یک خانواده مسیحی در جنوب غرب بغداد پرتاب کردند که در نتیجه آن 2 عضو این خانواده کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. حملات دیگر در شرق و غرب بغداد رخ دادند. مقامات میگویند که هدف از این حملات این بود که نگذارند مسیحیان سال نو میلادی را تجلیل کنند. بر اساس گزارش ایالات متحده آمریکا، اوکراین را به انجام عملیات مخفی کمک کرده که مقدار کافی یورانیم را به منظور ساختن 2 بمب هسته‌ای به روسیه بفرستد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، تقریبا 50 کیلوگرم یورانیم غنی شده از اوکراین به روسیه انتقال داده شده است. بر اساس این گزارش، اداره مسئولیت امنیت ملی ایالات متحده آمریکا جزئیات این موضوع را در اختیار خبرگزاری اسوسییتد پرس گذاشته است. گفته می‌شود که پروسه انتقال این یورانیم دیروز تکمیل شد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در توافقنامه‌ای که در اجلاس امنیت هسته‌ای با میزبانی رئیس جمهور آمریکا در ماه اپریل امسال اعلان شد، تعهد کرد که از همه ذخایر یورانیم غنی شده اوکراین صرف نظر خواهد کرد. و استونیا که عضو اتحادیه اروپا است، به خاطر پیوستن با کشورهایی که واحد پولشان یورو است، با واحد پول خودش کرون خداحافظی می‌کند. قرار است این کشور بالتیک که 1,300,000 نفوس دارد، امشب 7 کشور یوروزون شود و یورو را به حیث واحد پولش اختیار کند. حکومت استونیا میگوید که این تغییر پیام مثبتی را به سرمایه گذاران خواهد فرستاد و داد و ستد تجاری با کشورهای اتحادیه اروپا را ساده تر خواهد ساخت. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید با آدرس های اینترنت mazadiradio.com/mazadiradio.org و حالا در ادامه این مجله خبری همراه جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 6:37 به وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان داریم. صدر اعظم بریتانیا میگوید که سال 2011 میلادی به گمان اغلب یک سال تعیین کننده و مهم در جنگ افغانستان خواهد بود. پلیس اتحادیه اروپا به شمول مربیان آلمان در حدود 100,000 پلیس ملی افغان را در سال 2010 میلادی در افغانستان آموزش دادند. درباره انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان که بزرگترین تحول سیاسی سال در کشور است، مطلب تحلیلی را خواهید شنید. وزارت خارجه آمریکا در مورد زندانی شدن افراد ملکی در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوین. با گزارش های خبری در این برنامه آغاز میکنیم. نخست در مورد افغانستان. صدر اعظم بریتانیا میگوید که سال 2011 میلادی به گمان اغلب یک سال تعیین کننده و مهم در جنگ افغانستان خواهد بود. به گفته دیوید کامرون، کشورش در سال 2011 مبارزه علیه افراطگرایان را در افغانستان گسترش خواهد داد. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون در پیام سال نو خود میگوید که سال 2011 که روز شنبه آغاز می شود، در جنگ افغانستان که هزاران عسکر بریتانیایی هم در آن سهم دارند، یک سال مهم خواهد بود. آقای کامرون در خطاب به سربازان بریتانیایی اظهار داشت که سال نو که در آن در بعضی ولسوالی ها و ولایات افغانستان مسئولیت امنیت به قوای افغانستان محول خواهد شد، یک سال تعیین کننده خواهد بود. آقای کامرون اضافه می کند به هر اندازه‌ای که قوای امنیتی افغانستان بیشتر مسئولیت امنیتی کشور خود را به عهده بگیرند، به همان اندازه برای عساکر برتانوی زمینه مساعد می شود که به وطن خود برگردند. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، بریتانیا در 2 جبهه جنگ مشغول است. یکی در افغانستان که هزاران عسکر آن با طالبان درگیرند و دیگرش در داخل این کشور که باید به تهدیدهای گروه‌های افراطگرای اسلامی برخورد نماید. صدر اعظم بریتانیا در پیام خود میگوید که حکومت بریتانیا از چند سال به این سو در مورد تهدیدهایی که از سوی تروریسم بین المللی ایجاد شده است آگاه میباشد و اضافه میکند که این تهدیدها هنوز هم وجود دارد و نسبت به هر وقت دیگر بیشتر میباشد. با گفته آقای کامرون در سال 2011 مقامات بریتانیایی شاید نیاز داشته باشند که 24 ساعت کار کنند تا دسیسه ها و تهدیدهایی را که بر ضد مردم و اقتصاد این کشور وجود دارد خنثی سازند. صدر اعظم بریتانیا در دوام پیام خود تعهد کرده است که کشورش از ارزش‌ها و طریقه زندگی مردم خود دفاع خواهد کرد و کسانی را که می‌خواهند به این ارزش‌ها تهدید بار آورند شکست خواهد داد. اما آقای کامرون اضافه کرد مردم بریتانیا باید از خود هم سوال کنند که چگونه اجازه می‌دهند تا یک تعداد جوانان مسلمان این کشور به افکار افراطی جذب شوند و بر اذهان و افکار آنها زهرپاشی شود. با گفته آقای کامرون بعضی از این جوانان پیرو افکار وحشیانه می شوند که بعضی اوقات این افکار آنها را به انجام اعمال تهوع آور تحریک می کنند. صدر اعظم بریتانیا از جوانان مسلمان کشورش که به گفته او اکثریت آنها از تروریسم نفرت دارند خواست که در پیدا کردن راه حل به این مشکل کمک کنند. در ماه جولای سال 2005 در شهر لندن 4 جوان مسلمان بریتانیایی به حملات تروریستی دست زدند که این عمل در مورد تهدید افراطیت نگرانی ها را دامن زد. همکنون در بریتانیا در رابطه با تهدیدها و حملات تروریستی احضارات درجه یک وجود دارد و به گفته آقای کامرون مبارزه با تروریسم نباید در بریتانیا محدود باشد.
از اظهارات صدر اعظم بریتانیا شنیدید که سال 2011 میلادی را در جنگ افغانستان به نحو سرنوشت ساز خوانده است. پیش از این سخنگوی نیروهای ایسف در کابل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود آنها در سال 2011 میلادی پلان و یا استراتژی متفاوت ندارند، بلکه تلاش میکنند تا پلانهای نظامی و حمایت ملکی را که از قبل دارند آن را عملی کنند. جوزف بلاتس بر رادیو آزادی گفت که سال 2011 میلادی برای آنها با دشواری‌های به همراه خواهد بود و اما نیروهای آیسف تلاش می‌کنند تا دستاوردهای خود را حفظ کنند. مقامات ارشد آمریکایی هم تصمیم گرفتند که خروج نیروهای آن کشور را در ماه جولای همین سال از افغانستان آغاز کنند. قرار است روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان به خواست دولت افغانستان از سال 2011 میلادی آغاز و تا سال 2014 این پروسه تکمیل شود. در این حال مقامات اتحادیه اروپا با آموزش بیشتر نیروهای افغان تاکید دارند، چنانچه پروژه پلیس آلمان در افغانستان میگوید در سال 2010 میلادی همکاری لازم را در بخش آموزش پلیس افغان انجام داده و دستاوردهای خوب در این زمینه صورت گرفته است. گرت بالتس معاون دفتر پروژه پلیس آلمان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با سایر متحدینشان بیش از 100 هزار پلیس افغان را آموزش دادند و این برنامه در سال 2011 میلادی همچنان ادامه خواهد یافت. به گفته آقای بالتس آنها در سال 2010 میلادی یک مقدار سلاح و مهمات را هم به پلیس افغان کمک کردند. حمید پژمان در کابل گزارش را در مورد فعالیت‌های پروژه پلیس آلمان در افغانستان تهیه کرده است.
فعالیت پروژه پلیس آلمان پس از سال 2002 با پلیس افغان آغاز شده و این برنامه همچنان ادامه دارد. گرت بالتس معاون دفتر پروژه پلیس آلمان در افغانستان در گفت‌وشنیدی با رادیو آزادی گفت آنها با سایر متحدینشان هزاران پلیس افغان را آموزش دادند و این برنامه همچنان ادامه خواهد یافت. آقای بالتس گفت پروژه پلیس آلمان در کنار آموزش پلیس ملی چندین ساختمان را نیز در شمار از ولایت افغانستان برای پلیس ملی اعمار کرده است.
ما مشترکاً با سایر ادارات بین‌المللی کمک کننده در افغانستان در آموزش و تجهیز 134 هزار تن از پرسنل پلیس افغان همکاری کرده ایم. چیزی که برای ما اولویت داشته است آن است که ما در اعمار ساختمان‌ها و دفاتر پلیس و قماندانی‌ها در شمار از ولایات مثل کابل، مزار شریف، کنداز و فیض‌آباد همکاری کرده ایم. پلیس آلمان در راستای کمک به پلیس افغانستان یک عننه تاریخی دارد و در سال 2011 این برنامه با آموزش پلیس کشفی و جنایی ادامه خواهد یافت.
مقامات در پروژه پلیس آلمان میگویند آنها اخیراً در تجهیز اکادمی پلیس افغانستان همکاری لازم داشتند. به گفته آنها در کورس‌های آموزشی اختصاصی که در سال 2010 برای افتاده بود با قماندانی‌های امنیتی ولایت افغانستان و بخش‌های جنایی همکاری لازم صورت گرفته است. پروژه پلیس آلمان تا سال‌های اخیر یک تعداد سگ‌های تعلیمی را نیز در اختیار پلیس افغان و مؤسسات ماین‌پاکی در افغانستان قرار داده است و از این سگ‌های تعلیمی در کشف سلاح و مهمات کار گرفته می‌شود. چنانچه یک روز قبل 10 قلاده سگ تعلیمی که در بخش کشف سلاح و تجهیزات آموزش دیدند برای پلیس سرحدی افغان تسلیم داده شد که به گفته مسئولان این پروژه بهای هر سگ تعلیمی حدود $12,000 بوده است. معاون دفتر پروژه پلیس آلمان در افغانستان گفت کمک به مردم افغانستان نزد مردم آلمان یک عنعنه است و آنها با در نظر داشت این موضوع کمکهایشان را در سالهای آینده نیز ادامه خواهند داد.
ما در چارچوب FDD یا انکشاف ولسوالی ها در کنار آنکه آموزش های لازم نظامی را به منصوبین پلیس آموخته ایم در شمار از ولایات مانند مزار شریف، فیض آباد، سلاح و تجهیزات نظامی نیز برای پلیس افغان کمک کرده ایم و همکنون این برنامه را با سایر متحدین ما یعنی بخش آموزشی نیروهای ناتو ادامه خواهیم داد.
تا سالهای اخیر تلاش‌های پروژه پلیس آلمان شدت گرفته است تا با همکاری پلیس اتحادیه اروپا سطح آمادگی‌های رزمی و کشفی پلیس ملی افغان بالا برود. هرچند به گفته مقامات وزارت داخله در کشف جرایم و برخورد با مجرمین 35% فعالیت‌های پلیس کشفی افغان افزایش نشان می‌دهد، ولی ارقام منتشر از جانب مقامات پلیس ملی حاکی است که هنوز هم شمار زیاد از افراد پلیس در رویارویی با مخالفان جانشان را دست می‌دهند. تحلیلگران مسائل نظامی به این عقیده‌اند که عدم تجارب با آموزش‌های مسلکی پلیس از عوامل عمده تلفات پلیس در جنگ با مخالفان است. به عقیده آنها هرگاه پروژه پلیس آلمان با سایر متحدین در تجهیز بهتر و آموزش بیشتر پلیس ملی افغان همکاری لازم را انجام ندهند، به نظر می‌رسد که تا رسیدن پلیس افغان به مرحله که روی پای خود بیستد زمان درازی در پیش روست.
مجله خبری رادیو آزادی.
بزرگترین تحول سیاسی امسال در افغانستان برگزاری انتخابات ولسی جرگه بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در این مورد می نویسد بسیاری ها امیدوار بودند که این انتخابات برای پیشرفت جنگ علیه شورشیان کمک می کند و باعث رشد تازه دموکراسی در افغانستان خواهد شد، اما برعکس ناامنی، بی‌علاقگی و فساد خاصتا در جنوب افغانستان نمایندگی یکی از گروه‌های بسیار مهم قومی یعنی پشتون‌ها را در ولسی جرگه کاهش داد. بنابراین به نوشته روزنامه نتایج انتخابات از ماه‌ها به این سو به بحث و منازعه کشیده شده تا جایی که به باور بعضی این منازعه شاید به تنش‌های قومی بیشتر بیفزاید. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
با وصف یک سلسله مشکلات و موانع، ناتو و مقامات امریکایی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر شدیداً فشار آوردن و فکر می‌کردند که رأی دادن موفقانه باعث پیشرفت در جنگ علیه شورشان و باعث رشد تازه در دموکراسی افغانستان می‌شود. اما برعکس، ناامنی، بی‌علاقگی و فساد خاصتاً در جنوب افغانستان نمایندگی یکی از گروه‌های بسیار مهم قومی یعنی پشتون‌ها را در پارلمان کاهش داد. از ماه‌هاست که نتایج این انتخابات به بحث و منازعه کشیده تا جایی که به باور بعضی‌ها کشور را با یک بحران قانون اساسی روبرو ساخته است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، یک تعداد مقامات افغان و کاندیدهای غیر موفق میگویند انتخابات برعکس آنچه بسیاری درباره آن امیدوار بودند تأثیرات منفی به جا گذاشت. به باور آنها ترکیب پارلمان جدید شاید باعث خشونت‌های بیشتر شود و شاید نزاع و کشمکش‌های قومی را به سرحد جنگ‌های داخلی بکشاند. جمیل کرزی، یکی از جمله 80 کاندید غیر موفق و از جمله اقارب نزدیک آقای کرزی، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است پشتون‌ها مرحله به مرحله خواهند گفت که حکومت متوجه آنها نیست و آنها در حکومت نمایندگی کافی ندارند، بنابراین آنها مرحله به مرحله با شورشان یکجا خواهند شد. اما رئیس جمهور کرزی تحت فشار کمیسیون انتخابات و کشورهای غربی کوشش کرده تا از منازعه مربوط نتایج انتخابات خود را دور نگه دارد، چنانچه در هفته گذشته اعلان کرد که پارلمان مطابق پروگرام جدید در 20 ماه جنوری افتتاح می شود. داودزی، رئیس دفتر آقای کرزی، گفت شکایت ها به اداره لوی سارنوالی افغانستان فرستاده شده و این اداره دوسیه های مربوط را به ستر محکمه افغانستان فرستاده است. به گفته داودزی، حکم ستر محکمه افغانستان مبنی بر شمار کردن دوباره یا تعدیل نتایج ممکن بعض نگرانی ها را جواب بدهد. اما یک تعداد از مقامات افغان به روزنامه نیویورک تایم گفتند آنها فکر نمی کنند در این مرحله ستر محکمه کاری کرده بتواند و آقای کرزی هم این را خوب می داند که برای علاج کار ناوقت شده است. یک مقام بلندپایه دولتی که از گفتن نامش خودداری نمود به روزنامه گفته است بخش این مشکل در نتیجه فساد انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی شخص آقای کرزی ایجاد شده است، به این معنی که ترس تکرار این گونه فساد و تقلبکاری سبب شد تا کمیشنر جدید انتخابات آقای معنوی تعداد زیاد حوزه‌های انتخاباتی را در مناطق بسیار نارام پشتون نشین تحریم کند. نتیجه این شد که بسیاری مناطق نارام پشتون نشین از ترس شورشان طالب رأی ندادند. اما میرولی وکیل سابق اولوسی جرگه و نامزد ناموفق دوره فیلی از ولایت هلمند میگوید نتایج انتخابات پارلمانی بسیار خطرناک است. آقای کرزی یک اشتباه تاریخی را مرتکب شد که برای 100 سال دیگر مردم آن را یاد خواهند کرد. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوند. تعداد از دهاقین در ولایت بغلان میگویند که کشت پیاز در این ولایت امسال حاصلات خوب داشته است. برخی از دهاقین پیاز را بدیل خوب برای کشت کوکنار در افغانستان عنوان میکنند. نظریات تعداد از دهاقین ولایت بغلان را بشنویم.
نامم نورالله باشنده این طلاور فرق یک جریب دنیا ما پیاز کاریدیم 5.5 سیر پیاز گرفتیم و یک جریب دیگر گندم کاریدیم 70-80 سیر گندم بیشتر نگرفتیم. پیاز قیمتش 2.5 گندم 80 روپه 90 روپه در گندم زیاف زحمت کشیدیم، قلبه کردیم، کود زدیم نگاه و بته و پیاز های زمان نکشیم، یک بیل میزنی میپاش خلاص.
گندم بکنم دامی ملی ما سیر 15 سیر جاف نمیکنم، یعنی 4 سیر شما سنجیش کنیم سیر 15 سیر چند سیر گندم میشه؟ 20 سیر 4 سیر تخمه اگر پیاز بکنی 600 سیر 700 سیر پیاز میکنم. گندم این فیلان دیگه یک 80 رو فیاز چون 200 رو فیاز گندم قربه و مالا و این 2 اسفار و 3 اسفار بسیار با تکلیف بعد داره کود میتی و دیگه همی پارو میتی اینگه پاس او پیاز بگم یک دفعه که پاشیدی با سیل است کم قد بجا کم تر کود پاش میتی اگر بخواد بری کود نمیدی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بله و نخست در پاکستان، وزارت خارجه امریکا در مورد زندانی شدن افراد ملکی در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. روزنامه نیویورک تایمز بر اساس اسناد دولتی می نویسد که مامورین امنیتی پاکستان تعداد زیاد از افراد ملکی را از ایالت بلوچستان به اتهام مخالفت با حکومت بدون کدام محاکمه زندانی ساخته است. در گزارش روزنامه همچنان گفته شده که عساکر پاکستانی شماری از طالبان غیر مسلح را بدون محاکمه به قتل رساندند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
روزنامه نیویورک تایمز به استناد از یک گزارش وزارت خارجه آمریکا برای کنگرس این کشور می‌نویسد که اداره رئیس جمهور اوباما از این خبرها ناراحت است که در یک دهه گذشته مخصوصاً در ایالت بلوچستان آزادی‌خواهان از سوی حکومت پاکستان دستگیر شده و بدون آنکه کسی از سرنوشت آنها آگاهی داشته باشد در عقب میله‌های زندان نگهداری می‌شوند. به نوشته روزنامه در بین این افراد شاید عده‌ای افراد مسلح هم باشند، ولی یک تعداد زیاد آنها مردم ملکی می‌باشند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا از پاکستان تقاضا می شود که این مشکل و مشکلات دیگر سرپیچی از حقوق بشر را در این کشور حل کند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا اضافه شده است که پامال گردیدن جدی حقوق بشر توسط قوای نظامی پاکستان هنوز هم ادامه دارد. به اساس این گزارش حکومت پاکستان در تلاش‌های خود برای بهتر ساختن شرایط حقوق بشر در این کشور دستاورد محدود داشته است و پاکستان هنوز هم در ساحه رعایه حقوق بشر با مشکلات زیاد دست به گریبان است. برای نوشته روزنامه نیویورک تایمز در بخش دیگر گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که مامورین اداره استخبارات پاکستان بر سازمان‌های حامی حقوق بشر در جهان اتهام وارد می‌کند که در مورد شمار زندانیانی که بدون تماس با خانواده‌هایشان در زندان نگهداری می‌شوند مبالغه می‌کنند. مقامات آمریکایی در ماه سپتامبر در مورد نشر یک تصویر ویدیویی در اینترنت از پاکستان خواهان معلومات شدند. در این فیلم ویدیویی یک گروه افراد مسلح با یونیفرم اردوی پاکستان نشان داده می شود که بر یک گروه افرادی که لباس محلی به تن دارند و چشمانشان بسته شده است فایر می کنند که این عمل به شکل چانواری انجام می شود. حکومت پاکستان می گوید که در مورد این ویدیو تحقیقات را شروع کرده است.
بانک مرکزی هند اعلان کرد کلرینگ هاوس منطقه‌ای یا سازمانی که چک‌های بانک‌های مختلف را مبادله می‌کند بعد از این حاضر نیست تا برای تادیه پول و حل معاملات تجارتی با ایران مورد استفاده قرار گیرد. پس از این اقدام هند و ایران در صدد یافتن مکانیزم بدیل برای معاملات تجارتی خرید نفت و گاز از ایران شدند. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از اینکه بانک مرکزی هند اعلان کرد کلرینگ هاوس منطقه‌ای یا سازمانی که چک‌های بانک‌های مختلف در آن مبادله می‌شود بعد از این برای حل مشکلات تجارتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، مقامات در هند و ایران تلاش کردند تا تجارت نفت و گاز میان دو کشور را که ارزش آن سالانه به 11 میلیارد دلار می‌رسد حفظ کنند. این حرکت کار کمپانی‌های هندی را برای خریداری نفت و گاز از ایران مشکل‌تر می‌سازد، زیرا کلیرینگ هاوس منطقوی که در سال 1970 میلادی توسط ملل متحد برای آسان ساختن تجارت و تبادله پول کشورهای آسیایی تأسیس گردیده است دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد. کلیرینگ هاوس تا کنون به کمپنی های هندی اجازه داده بود تا به کمپنی های ایرانی از طریق دو بانک هندی پول بپردازند، اما در این میکانیزم معاملات شفافیت کمتر داشت و تادیه به کمپانی هایی که با کمپانی های ایرانی ارتباط داشته باشند به اساس تعذیرات وضع شده منع می باشد. سوندارشان وزیر نفت هند به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ما روی مکانیزم بدیل کار می نماییم و در چند روز آینده برای آن رای حل جستجو می شود. به باور تحلیلگران امور تصمیم هند مبنی بر فکر کردن دوباره روی قواعد و میکانیزم خریداری نفت و گاز از ایران علامه عمیق شدن روابط میان هند و ایالات متحده آمریکا می باشد. هند سالانه مقدار عظیم نفت و گاز از ایران خریداری می نماید و تعویض این حجم بزرگ هنوز باعث یک نیرنگ باقی است. دور شدن هند از خریداری نفت ایران در مرحله فعلی که عرضه نفت کم است و قیمت ها هم بلند طبعا که هند را از ناحیه مواد نفتی به مشکلات روبرو می سازد. هند روزانه حدود 350 تا 400 هزار بیرل نفت یا 15% نفت خام خود را از ایران وارد می نماید. پراوین کمار رئیس کمپانی نفت و گاز در کمپانی مشورتی انرژی جهانی می گوید چاره دیگر برای هند باقی نمانده است، زیرا برادر بزرگ یعنی ایالات متحده آمریکا هند را گفته به چنین کار اقدام کند. واقعا ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف از هند می خواست تا تبادله به ایران را از طریق بانک های خود متوقف بسازد. سخنگوی قصر سفید آمریکا از این تصمیم بانک مرکزی هند استقبال نمود و گفت موشیگافی بانک مرکزی هند و کاهش معامله با بانک مرکزی ایران یک تصمیم درست است. تحلیلگران میگویند در گذشته هند ایران را باعث یک سنگر بالقوه نفوذ پاکستان در افغانستان میدید، اما در سالهای اخیر هند به خاطر آرمان‌های وسیع‌تر خود این گونه ملاحظات را در جایگاه دوم گذاشته است. هند در صدد به دست آوردن کرسی دائمی در شورای امنیت ملل متحد است و می‌خواهد باعث بازیگر مسئول جهانی دیده شود که یقیناً به حمایت ایالات متحده آمریکا ضرورت دارد. بنابراین هند نمی‌خواهد تا منافع جهانی خود را به خطر بیندازد.
از روابط تجارتی هند و ایران شنیدید. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و با تشکر از همراهی شما و تمام همکارانم هم سپاسگزار هستم. فردا ساعت 7 صبح با وقت کابل دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوشی برایتان خواهیم در پناه زده متعال باشید.